شما شنونده زندگی بهتر هستید از رادیو گفتگو و موضوع برنامه ما مسئله تهدید نسل که خطری جدی برای کشور هست می باشد و اینکه از شما خواستیم 30,000 رو باهاش در ارتباط باشید، پیامک به ما بزنید و نظر خودتون رو در مورد این موضوع مهم به ما بفرمایید. دوستان عزیزی با ما در ارتباط بودن، پیامک زدن، مثل دوست خوبمون با شماره 935-25-11. ایشون گفتن که موضوع مالی و اقتصادی مهمترین موضوعیه که حتما باید بهش رسیدگی بشه. اگر این اتفاق بیفته در کشورمون، مسلما جوانها رو به ازدواج و فرزندآوری خواهند آورد. اینطور که من پیامک ها رو دارم تقریبا یه نگاه اجمالی میکنم، بیشتر دوستان خوبمون که پیامک زدن اکثرا به موضوع اقتصاد خانواده ها رو آوردن و اشاره کردن و مثل این دوست خوبمون 0938 با چهار شماره آخر 3944، ایشون هم نظرشون اینه که اگر به وضعیت اقتصاد خانواده ها رسیدگی بشه، مسلمن یه فرزند که هیچ 3 تا شایدم 4 تا شایدم 5 تا فرزند بیارن، چون طبیعت آدما اینه که به هر حال کودکان رو دوست دارن و چه بهتر که تعداد افراد خانواده بیشتر بشه با فرزندان نازنینی که در خانواده ها چشم باز میکنن. بریم سراغ پیامک های بعدی ببینیم که دوستان دیگرمون چی گفتن. 0912-3469 با حجت الاسلام و المسلمین وحید محقق موافق هستند و ایشون هم میفرماین که باید حتما به لحاظ فرهنگی اتفاقات خوبی در کشورمون بیفته و اطلاعات خانواده ها بالا بره، به خصوص جوانترها. این دوستمون نظر جالبی داره، گفته البته شمارش رو بگم 0922 چهار شماره آخر 7592، گفته اول شرایط ازدواج رو برای ما جوانها فراهم کنید، بعد انشالله ما بتونیم یکی یا دو تا یا 3 تا فرزند رو بیاریم. کاملا با شما موافقیم، انشالله که با بحث فرهنگی که در جامعه اتفاق خواهد افتاد و مسلماً این بحث فرهنگی میتونه کمک بکنه به این که سری از خانواده ها مشکلات سر راه جوانترها رو بردارن، کمتر سخت بگیرن برای ازدواج جوانترها، تعداد و آمار ازدواج بالا بره و انشالله جمعیتمون هم روز به روز افزایش پیدا بکنه و روند جوان شدن جمعیت رو به زودی زود بره. متشکریم از همراهیتون. شما شنونده زندگی بهتر هستید از رادیو گفتگو. 301035 سامانه پیامک ماست و میتونید به ما پیامک بزنید، نظر خودتون رو در مورد موضوع برنامه به ما بگید.
فرارو
خب رسیدیم به بخش فراروی برنامه. در این بخش در خدمت جناب آقای دکتر حسین مروتی، پژوهشگر حوزه جمعیت هستیم و می‌خوایم در مورد سیاست‌هایی که در حوزه بین‌المللی برای بحث افزایش جمعیت مطرح هست با ایشون صحبت کنیم. آقای دکتر مروتی سلام عرض می‌کنم، روزتون بخیر.
من هم از سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
درود بر شما، متشکرم. آقای دکتر، در مورد سیاست های افزایش جمعیت در حوزه بین الملل واقعا چه اتفاقاتی افتاده یا چه اقداماتی باید انجام بشه؟ بفرمایید، خواهش میکنم با این موضوع ما رو بیشتر آشنا کنید.
متشکرم، سوال خوبتون. ما از سالهای 1950 میلادی به بعد یک واقعه اجتماعی مهم در غرب رخ داد به عنوان انقلاب جنسی و بسیاری از هنجارهای اخلاقی اونجا دگرگون شد و خانواده، نهاد خانواده با مشکلات و مسائل متعددی مواجه شد. یکی از خروجی های اون انقلاب جنسی و نتایج انقلاب جنسی در غرب کم شدن تعداد فرزندانی بودی در خانواده ها به دنیا می اومد و همین مسائل اساسی جمعیتی رو برای غرب به دنبال داشت و اونها رو مواجه کرد با یک جمعیت بسیار سال خورده.
بله،
یعنی در واقع هیچ وقت این کشورهای غربی برنامه‌ای برای کنترل جمعیت نداشتن، بلکه مسائل اجتماعی که براشون به وجود اومد و مسائل فرهنگی منجر به این وقوع بحران جمعیت در غرب شد. برای اینکه بتونن مدیریت کنن مشکلات ناشی از این بحران جمعیت رو، دست به چند تا اقدام مهم داره. یکی مهاجر پذیری رو در برنامه خودشون قرار دادن.
بله،
مهاجرین رو از لحاظ کیفیت ارزیابی کردن و به کشورهای خودشون بردن و از خدماتشون استفاده کرد. کار دیگه این که انجام دادن این بود که سعی کردن که این مسیر اشتباهی در انقلاب جنسی به پیشرفت رو برگردن. هرچند تا کنون هم موفق نشدن و روز به روز شرایط بدتر شده، ولی سعی کردن که نهاد خانواده رو عرض بیشتری بگذارن و کمک بکنن و سیاست‌های تشویقی برای فرزندآوری بیشتر خانواده ها در نظر بگیرن. خب ما کشوری مثل فرانسه رو داریم که قریب 5% از دولت قریب 5% از درآمد سالانش اومده هزینه کرده برای همین سیاست‌های جمعیتی و خب تا حدودی هم موفق بوده، تونسته نرخ باروری رو در سطح جانشینی یعنی دو فرزند حفظ بکنه.
بله،
هرچند میگم حجم این سیاست های تشویقی رو میتونیم بگیم عموما در کشورهای غربی موفق نبوده با وجود مشابقه های خیلی خوبی که گذاشته شده، چون اینها کشورهای توسعه یافته هستن.
بله،
کشورهای ثروتمندی هستن و این مشابقه‌های خیلی مفصلی در نظر گرفته شده، ولی می‌بینیم که اونچنان موثر نبوده، چون ریشه این مسئله
فرهنگی است.
آره، چه در خارج از کشور و کشورهای توسعه یافته چه در کشور خودمون عموماً ریشه مسئله فرهنگی است و این نیست که حتی اگر مثلا الان تو کشور خودمون وضع عموم مردم جامعه خوب بشه لزوماً منتهی بشه به فرزندآوری بیشتر، چنان که الان می‌بینیم افراد ثروتمند چه بسا فرزندآوری کمتری هم دارن. من اصلا
آقای دکتر، چند دقیقه پیش با جناب حجت الاسلام و المسلمین وحید محقق داشتیم گفتگو می‌کردیم در مورد همین موضوع و بحث فرهنگی رو ایشون پیش کشیدن که بحث بسیار مهمی هست، البته در کنار بحث اقتصادی. فکر می‌کنم حالا با توجه به این که کشورهای اروپایی و کشورهای آمریکایی که جهان پیشرفته هستند و به نقطه‌ای رسیدن که خانواده‌ها کمتر به بحث فرزندآوری رو آوردن و جمعیتشون مسلماً داره رو به پیری میره و شاید الان بسیاری از این کشورها واقعاً جمعیتشون پیر هست، کهنسال هست و با این خطر جدی مواجه شدن. الان این کشورها برای ما تجربه بسیار خوبی میتونن باشن، یعنی اینکه ما بتونیم از تجربه این کشورها، تجربه متاسفانه بدی که این کشورها داشتن و به این نقطه رسیدن، استفاده کنیم و هم بحث فرهنگی این موضوع رو و هم بحث اقتصادی رو همزمان با هم دیگه پیش ببریم تا ما دوچار مشکلاتی که اونها الان باهاش مواجه هستن نشیم.
کاملا نکته شما درسته خانم کریمی. ببینید ما حتی نگاهمون باید به مشوق‌های اقتصادی نگاه فرهنگی باشه.
بله.
یعنی تصور نکنیم که بحث فرهنگی صرفاً باید بره کار رسانه‌ای بشه یا از این دست مسائل. همین مشوق‌هایی که در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت دیده شده، اینها میتونه آثار فرهنگی داشته باشه، یعنی میتونه منجر به تغییر نگرش بشه، نگاه مردم رو به فرزند بیشتر عوض بکنه.
بله.
و این خودش بسیار فوق العاده اهمیت داره. ببین ما کشور در حال توسعه هستیم، یک کشور ثروتمند غربی نیستیم. اونها 150 سال بعضن 200 سال زودتر از ما به
شکوفایی اقتصادی
حرکت کردن.
بله.
بعضن هم بسیار از این کشورهای زیر سابقه مفصل چپاول ملت‌های دیگر رو دارن.
بله. بله.
همین ها باعث شده که الان یک کشور ثروتمندی باشن و ما تو اون جایگاه نیستیم. با این وجود مشوق‌هایی که قانون دیده شده واقعا مشوق‌های خوبی هست و امیدواریم که تا الان که اجرا شده بعد از این بیشتر اجرایی بشه و اینها کمک میکنه که نگاه مردم نسبت به بچه و اینکه سابق بچه رو نعمت میدونستن الان نعمت
الان هم همینطوره. آقای دکتر مروتی، من فکر میکنم کسی در این دنیا وجود نداشته باشه که واقعا از داشتن فرزند ناراحت بشه یا اینکه خدای نکره دوست نداشته باشه فرزندی داشته باشه.
نه، بچه رو دوست دارن همچنان، مردم و بچه رو دوست دارن، ولی تا دو بچه رو تا دو بچه رو دوست دارن، ولی پیش از دو بچه رو متاسفانه علاقه ندارن. خب خانواده هایی که در نسل گذشته ما تجاربشون پیش روی ما هست، میبینیم مثلا 5-6 فرزند داشتن، اون نسل پدر بزرگای امثال بنده 5-6 بچه داشتن، خب میبینیم اونها الان در سن سالخوردگی حامی دارن.
بله.
حامی دارن، ولی با این شیوه فعلی فرزند آوری نسل‌های آتی ما از فرزندانی که بتونن حمایت کنن محروم میشن. میگم بهترین حالت، بهترین شیوه تربیت شده باشن، اگر بخوام پدر مادر پیششون رسیده بکنن این یکی دو بچه، باید کل زندگیشون رو تعطیل بکنن و این مقدور نیست. به خاطر همین الان ما یه کار با کلاسی انجام میدیم و یکی دو بچه میاریم و نهایتا در سن سالخوردگی هم روانه یه جای با کلاس برامه خانه
سالمندان میشه. بله، همینطوره. حالا آقای دکتر مروتی، من توی پیامک ها به یکی دو مورد اشاره میکنم که جوانی هستن که ایشون اشاره کردن که من حتی نمیتونم ازدواج کنم، من هزینه تشکیل یک خانواده رو ندارم، چه برسه به اینکه بخوام فرزندی بیارم. واقعا اینا مشکلاتیه که باید بهشون رسیدگی بشه. وقتی خواهی
همینه، ببینید، تردید همینه که باید به مشکلات اقتصادی رسیدگی بشه.
بله.
اما نکته دیگه بر سر مسائلی هست که مردم میتونن مدیریت بکنن و وظیفه‌شون رو مدیریت بکنن و بعضا کوتاهی میکنن. بنده مثلا به عنوان نمونه مطلعم که فرزند من با احتمال 70-80% قرار نیست متناسب با رشته دانشگاهی که خونده کار پیدا بکنه. اما همین تابستان ها میگذره و فرزند من به جای اینکه در یک فن یاد بگیره، کار یاد بگیره و بتونه در آینده برای جامعه مفید باشه، مشغول مثلا کلاس های کاراتو و کیوکوشین و امثال این ها. خب
بله، البته اون هم خوبه ها، بحث ورزش
من خودم کلاس هم کیوکوشین رو رفتم.
بله.
ولی دلیل نمیشه که حضورتون هستان نریم بچه یک فنی رو یاد بگیره، یک کاری رو یاد بگیره. ما
تمام زندگیمون نباید به صلاح این قسمت
زندگیمون اوقات فراغت محور شده.
بله.
و توجه به این که این بچه فرزروب داره وارد جامعه بشه متاسفانه نداریم. بخشی از این مشکلات که این جوانها دارن ناشی از دلسوزی های به اعتقاد بنده بیجه پدر مادر هست که میگن سختی کشیدیم نمیخوایم بچه‌مون سختی بکشه و بچه بی هنر بار میاد.
بله.
درست تربیت نمیشه. نسل‌های گذشته ما کار کردن بچه بخشی از فرایند تربیت بچه بود. ما این بخش از فرایند تربیت بچه رو کامل حذف کردیم و امیدواریم که بچه‌مون درست تربیت بشن. ببینید این یک بُعد از مسئله هست. اون بُعدی که حکومت بر عهده‌اش هست، ما مثلا دفاعم کام باید کامل بیاد حمایت کنه از ازدواج.
بله.
و البته واقعا این مثلا این نمونه وام ازدواجی که هست خیلی کمک کننده است.
بله.
یک مقداری به نظرم جوان‌ها علاوه بر این که باید حمایت حکومت رو داشته باشن، حمایت خانواده رو داشته باشن، به اعتقاد من نیازمند یک شجاعت هم هست.
قطعا همینطوره، اما به قول فرمایش شما خانواده ها بیش از حد شاید حمایت میکنن از فرزندانشون، به قول معروف لای پنبه اونا رو بزرگ میکنن، و وقتی که به سنی میرسن که حالا خودشون باید وارد جامعه بشن و تشکیل خانه و خانواده بدن، یه مقداری شاید براشون سخت هستش که با این موضوع مواجه بشن. به قول معروف ترس برشون میداره که این که حالا من خودم صاحب یه خونه و زندگی هستم، چجوری میخوام اینو اداره بکنم یا اصلا چجوری شروع بکنم. به هر حال اینا همه موضوعاتی هستش که حتما باید بهشون پرداخته بشه، و هم بحث فرهنگی هم بحث اقتصادی و شاید بسیاری مباحث دیگر که تو این زمینه دخیل هستن و باعث شدن که جوانها کمتر رو به ازدواج بیارن، یا اینکه ازدواج میکنن اما میلی به فرزند داشتن ندارن. اینها رو همه رو باید بررسی کرد کاملا موشکافانه و حلشون کرد، و البته خیلی هم باید سریع این کار انجام بشه، این اقدام انجام بشه. اگر ما روزها رو همینطور سپری بکنیم و اتفاق خاصی نیفته، مسلماً یه روزی میرسه که اون چیزی که نباید بشه میشه، و الان داره زنگ خطر به صدا در میاد که مراقب باشیم و کاری بکنیم، دست به دست هم بدیم تا اون اتفاق خوبه رخ بده و جمعیت ما روز به روز جوانتر و جوانتر بشه. خیلی متشکرم آقای دکتر مروتی از اینکه با ما گفتگو کردید. انشالله بتونیم باز هم در برنامه‌های آتی با شما صحبت بکنیم و از جنبه‌های دیگه این موضوع رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم. ممنون و متشکرم. اگر فرمایشی ندارید با شما خداحافظی می‌کنیم.
خیلی متشکرم.
درود بر شما. خداحافظتون. متشکریم از این که زندگی بهتر رو میشنوید، و یه تشکر ویژه هم میکنم از دوستانی که به ما پیامک زدن و نظر خودشون رو در مورد موضوع فرزندآوری و موضوع این برنامه گفتن به ما. هم دوستان جوان به ما پیامک زدن و از مشکلات خودشون گفتن، که البته همه ما میدونیم مشکلات چیه، هم پدر و مادر رو. ببینید این دوستمون فکر میکنم از دوستان خراسان باشه، 0915 62 25، گفتن که من یک مادر هستم و خیلی دلم میخواد که نوه داشته باشم، فرزندانم به سن ازدواج رسیدن ولی متاسفانه شرایطشو ندارن، حالا یه کاری رو دارن انجام میدن، فقط زندگی روزمره خودشون رو دارن سپری میکنن و نمیتونن ازدواج کنن. لطفاً کمک کنید. اونها هم دلشون میخواد ازدواج کنن اما متاسفانه این شرایط براشون مهیا نمیشه. این موضوعیه که بسیاری از خانواده ها باهاش درگیر هستن. انشالله که همه دست به دست هم میدیم و تمامی این مشکلات حل میشه و همه جوان ها میتونن ازدواج کنن، تشکیل خانواده بدن و بتونن 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا هر چقدر که در توانشون بود به هر حال فرزند بیارن. متشکرم از همراهیتون. با همه شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. روز خوش و خداحافظ.
جمع شده بودند پای ایوان طبقه دوم بیمارستان قلب تهران به انتظار، پزشک و پرستار و جمعی هم از مردم. قرار بود یک بیمار ویژه مرخص شود. قرار بود پیش از رفتن تفقدی کند از جمع. از حدود 4 دقیقه صحبتشان 2 دقیقهش به قدردانی گذشت، 2 دقیقه دیگرش به انتخابات.
یک کلمه ای که در این موقع لازم است به توجه بشه قضیه انتخابات است.
آن روز 12 اسفند 1358، 12 روز مانده به برگزاری انتخابات نخستین دوره مجلس.
افرادی را انتخاب کنید شرقی و غربی نباشند، بر خلاف مستقیم انسانیت و اسلامیت باشند.
و انسان بودن، مسلمانی شد شرط اول، شرط لازم. سرفصلی که فصل به فصل با هر دور نشست و برخاست منتخبها روی این صندلی‌ها شرح و تفصیلش آشکارتر شد.
نماینده‌ای به مجلس برود که درک لازم از مسائل کشور نداشته باشد، هوشمندی لازم، آگاهی لازم، سواد لازم، معرفت لازم نداشته باشد، خب این نماینده به درد نمیخوره.
زمستان سال 74 بود. کشور در آستانه انتخابات مجلس چهارم.
نمایندگی کار مهمی است. من خواهش میکنم اون برادران و خواهرانی که بینهم و بین الله میبینند که این کار از اونها بر نمیاد، نمیتوانند، اینها نیفتن جلو، پیش قدم نشن. حالا باز این حرف ما موجب نشود که بعضی وسوسه‌شون بگیره احتیاطاً بیان کنار. نه، اون کسانی که احساس میکنن که میتوانند، وظیفه شرعی است که بیان.
تکیه بر این وظیفه، بر این باید به صحنه بیایید، همنشین مدام جمله هایی است که از معیارهای نمایندگی در مجلس میگوید. اینجا در جمع مردم گیلان،
اون کسانی که در خودشون این توانایی و این همت را مییابند که بتوانند در اون موقعیت قرار بگیرند، اینا باید برن خودشون را در معرض قرار بدن. اینم یک وظیفه است. نامزدهای انتخابات، اون کسانی که وارد این میدان خواهند شد، عرض میکنم انتخابات در کشور ما مسابقه باید برای خدمت باشد، نه مسابقه برای کسب قدرت. مسابقه برای خدمت، مسابقه برای زحمت کشی است. هر کسی که آماده است بیش از دیگران زحمت بکشد، او بیاد داخل این میدان بشه.
و 4 سال بعد در جمع اهالی قزوین،
نماینده باید خدوم باشد، امتحان داده باشد، با کفایت باشد، برنامه دار باشد، خوشنام باشد، به جوانها اعتقاد داشته باشد، جوانگرا باشد. اینجور افراد در هر کجای کشور حضور دارند، باید خودشون را موظف بدانند بروند نامزد بشوند.
آن روزها ایران به پیشواز انتخابات مجلس ششم میرفت.
وظیفه وجدانی و وظیفه اسلامی و میهنی هر کسی که خود را دارای این خصوصیات میداند این است بروند داوطلب بشن، وارد بشن، بیان توی صحنه انتخابات. مردم باید اینجور افراد را هر جا دیدن از اونها بخواهند که بروند نامزد بشوند.
حالا که این حرفها مرور می شود، از عمر 11 مجلس شورای اسلامی کمی تابستان و فقط یک پاییز و زمستان باقی است. و با خبر آغاز پیش ثبت نام داوطلب‌ها، نخستین کوبه خورد بر طبل انتخابات مجلس 12.
آغاز شمارش معکوس برای نواخت
آن زمستان که پیشتر ذکرش رفت، چند لحظه توقف در کار قلب امام را مقیم بیمارستان کرده بود. بعدتر حاج احمد آقا راوی نقل قولی از ایشان شد، از همان روزها که گفته بودند احمد اگر چیزی شد اعلام نکنید تا انتخابات بی درد سر برگزار شود.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گرد های
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
زنده از بی بی سی در لندن،
این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
گاهی یک خبر بد میتواند سایه تلخیش را روی همه خبرها بیاندازد.
اینکه سفره ایرانیان در سالهای اخیر کوچک و کوچکتر شده خبر تازه ای نیست، اما سرعت فقیرتر شدن ایرانیان برای بسیاری نگران کننده است.
وقتی ذهن مخاطب با آن خبر تلخ درگیر شد، به اصطلاح بسته می شود و دیگر توان تغییر حالش کم می شود. گاهی رسانه‌های بیگانه از این ویژگی ذهن برای تولید محتوای منفی استفاده می‌کنند. این شگرد را اصطلاحاً تلخ جذاب می‌گویند. دکتر داوودی، کارشناس رسانه، توضیح می‌دهد.
شما یک بادامی رو می‌خورید. این بادام تلخ. این تلخیش همه دهان شما رو گرفته. اما خب بادومه. جذاب، خوشمزه است. همون لحظه اگر ما یک مشت بادوم به شما تعارف کنیم، شما با یک نگاه بسیار محدود نگاه میکنید، چون همون لحظه تلخی رو تجربه کردید. اون آسمان ذهنی، اون اتمسفر ذهنی سریع محدود میشه به همون تلخیه. نصدی که امکان داره این یه مشت بادوم واقعا شیرین باشه، اما چون تلخیه اثر گذاشته دیگه همه رو تلخ میبینه.
رسانه‌های بیگانه چند ماه مانده به انتخابات انبوهی خبر منفی تولید میکنند. این خبرها به سوی مخاطب پرتاب می شود تا شاید یکی از آنها جامعه را درگیر کند.
و آیا راهی غیر از براندازی برای منتقدان شرایط موجود باقی مانده؟
انتخابات اصلا قرار نیست روابط اجتماعی اقتصادی سیاسی رو دگرگون کنه. فقط قراره که نظام موجود رو عین اون چیزی که الگریت نزدیک 200 سال پیش گفت حفظ کنه. قرار نیست چیزی رو تغییر بده.
وقتی این خبر منفی سر جایش رفت، آن وقت در روزهای نزدیک به انتخابات دیگر خبرهای مثبت هم نمیتواند آن تلخی‌ها را از بین ببرد. در شگرد بادام تلخ حتما باید تلخی را به سمت مفاهیم مثبت برد، یعنی همان بادام که ظاهرا خوراکی خوشمزه است اما ناگهان تلخ میشود.
الان پرده ها کنار رفته و تمام اون پندارها و توهمای پیشین فرو ریخته.
دکتر داوودی، کارشناس رسانه، توضیح میدهد.
مردم اگر فلان نامزد بیاید در انتخابات شرکت کند، رسانه‌های بیگانه میگن. اگر فلان آدم بیاد و رئیس جمهور بشه، از فردا همه دنیا با ما سر جنگ خواهند داشت، میجنگند و ما امنیت نخواهیم داشت. مخاطب احساس میکنه که حالا فعلا همین رو داشته باشیم تا ببینیم چیکار باید بکنیم. در حالی که جامعه باید بداند که باید تلخی را دفع و شیرینی را جذب کند. اصلا انتخابات یعنی همین. اگر تلخی حس می شود که هست، آمریکایی همون حرف رو می زنن که طرف رسمی تو اینجا داره همون حرف رو می زنن، این تلخه. این باید دفع و باید یک شیرینی جذب شود. پس انتخاب دوباره و انتخاب مجدد کمک به جذب شیرینی می کند، در حالی که رسانه‌های بیگانه میان همه این کارا رو می کنن که جامعه پای انتخابات نرود، که جذب شیرین داشته باشد، همچنان با همین یاد تلخ پس بزنه.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو. سپاسگزارم که همچنان با رادیو گفتگو همراه هستید. بگم خدمتتون که برنامه صف اول ویژه انتخابات مجلس شورای اسلامی از ساعت 19:30 تا 20:30 از شبکه